بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را در مبحث مقدمه کتاب بودیم. کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه، جلسه پیشین بخش اول این مدخل را خدمت شما عرض کردیم. در اون بخش اول مطالبی مانند بداهت اصل واقعیت مطرح شد، نیاز به فلسفه برای تشخیص خطاهای در ادراک و بازشناسی امور واقعی از غیر واقعی رو مطرح کردیم. گفتیم که بحث‌های فلسفی باید بر برهان استوار بشود و همینجا تا ابتدای بحث عبارت فاذا بحثنا هذا النوع رسیدیم و از اینجا مبحثمان ماند. در واقع اولا گفتیم که ما در دانش فلسفه نیاز داریم که به یقین برسیم تا در تشخیص واقعیت دچار خطا نشویم، و تنها استدلالی که میتواند ما را به یقین برساند استدلال برهانی یا همون قیاس برهانی است. قیاس برهانی به قیاسی گفته میشود که از مقدمات یقینی تشکیل شده و شرایط انتاج اون قیاس هم رعایت شده، یعنی هم از حیث صورت یقینی است و هم از حیث ماده یقینی است. لذا تا از قیاس برهانی استفاده نکنیم در دانش فلسفه نمیتونیم به یقین برسیم و در واقع در شناخت واقعیات ممکنه باز هم دچار خطا بشویم. این بحث رو که تا اینجا رساندیم، مطلب بعدی که علامه طباطبایی میفرمایند مربوط به اینه که خب حالا که گفتیم در فلسفه برای کشف واقعیات و تشخیص واقعیات از غیر واقعیات نیاز به برهان داریم، باید توجه داشته باشیم که نمیتونیم در دانش فلسفه از جزئیات سخن بگوییم، یعنی مباحثی که در دانش فلسفه مطرح میشه در مورد امور جزئی نخواهد بود، در مورد امور کلی خواهد بود. چرا؟ یکی از دلایل این هست که ما گفتیم در دانش فلسفه نیاز به برهان داریم چون میخوایم به یقین برسیم. خب اگر بخواهیم از برهان استفاده کنیم، در مبحث برهان در کتاب‌های منطق گفته شده که برهان در جزئی از آن جهت که متغیر و زائل است جاری نمی‌شود، یعنی برهان در مورد امور کلی جاری می‌شود، در مورد امور جزئی برهان جاری نمی‌شود. حالا دلیل این که در مورد امور جزئی برهان جاری نمی‌شه علامه طباطبایی به تفصیل سخن نمی‌گه، به نحو اجمالی مطلب رو مطرح میکنن رد میشن، ولیکن خودمون باید این رو توضیح بدیم. اینکه گفته میشه برهان در جزئی معنا ندارد، بر اساس عبارت جوهر النظیر و اساس الاقتباس یا کتاب النجات ابن سینا، اونها اومدن این استدلال رو گفتن چرا در برهان از جزئی استفاده نمیشد. فرمودن که چون جزئی متغیر است، جزئی که همین موجودات خارجی باشند، اینها متغیرن، لذا اگر بنا باشه ما یقین پیدا بکنیم نمیتوانیم به جزئی یقین پیدا بکنیم. چون یقین رو شما به چی تعریف میکنید؟ یقین رو قبلا در جلسه قبلی هم خدمت شما گفتیم، یقین بالمعنی الاخص به اعتقاد جازمی گفته میشود که مطابق با واقع هست و از راه استدلال حاصل شده. اعتقاد جازم مطابق با واقع را بهش چی میگن؟ یقین میگن. به بیان دیگر وقتی میگیم من به فلان مطلب یقین دارم، معنیش اینه که امکان ندارد خلاف آن واقع بشود. دقت میکنی؟ اعتقاد جازم دارم، این اعتقادم مطابق با واقع است، یعنی احتمال خلاف را نمیدهم، درسته؟ یعنی امکان ندارد که غیر از این باشد. یقین یعنی این دیگه. حالا اگر شما بگید که من یقین من تعلق گرفته به یک امر جزئی، اگر گفته بشه یقین من به یک مصداق جزئی در جهان خارج تعلق گرفته، مگر مصادیق جزئی که در عالم بیرون می‌بینیم اینها متغیر و زائل نیستند؟ در عالم طبیعت قطعا متغیرند، به ویژه بنابر مبحث حرکت جوهری که جهان طبیعت رو یک پارچه در حال تغییر و تغییر می‌بینیم بر اساس این بحث، بر اساس حرکت جوهری. خب اگر جزئیات طبیعی و مادی، موجوداتی که در عالم خارج هستند و امور جزئی هستند، و یک مصداق بیشتر ندارن، اگر دائما در حال تغییر باشن، خب یقین چگونه میخواد به او تعلق بگیره؟ چون در یقین شرطه که اون متعلق یقین احتمال خلافش نره، و خب اگر جزئی متغیر بشه علم و یقین من هم از بین میره دیگه. مثلا من یقین دارم که این جسم الان مثلا فرضش فرضاً اینجا مثلا رنگش فلان، مثلا سیب رنگش سبز، آیا سبز بودن رنگ سیب باقی میماند؟ نه خیر، این رنگ سیب چون هی در حال تغییره از سبزی مثلا به زردی میگراید. خب همین که اون رنگ سبز سیب تبدیل به رنگ زرد شد، دیگه یقین شما هم به تبع او زائل شده و در واقع یقین نشد. لذا گفته میشه چون در یقین شرطه که احتمال خلاف داده نشه و جزئی دائما در حال تغییره، یقین فقط میتواند به یک امر ثابت تعلق بگیره، نه به یک امری که متغیر هست. لذاست که گفتند برهان که از مقدمات یقینی تشکیل شده در مورد امور جزئی و مصادیق جزئی مادی جاری نمیشود. دقت کردین ربطش به برهان چیست؟ مقدمات برهان مقدمات یقینی است. یقین وقتی میتواند یقین باشد که صاحب یقین احتمال خلاف در علم خود ندهد. این در حالیه که امر جزئی دائما در حال تغییر است. لذا یقین به امر جزئی متغیر به این صورت که احتمال خلاف داده نشه معنا ندارد. پس وقتی یقین به جزئی تعلق نگیره، به جزئی متغیر، پس معلوم میشه که برهان هم در مورد امور جزئی جاری نمیشود. این استدلالی است که در کتاب‌های منطق ما می‌بینیم. علامه طباطبایی هم این بیان را که ان البرهان لا یجری فی الجزئی به ما هو متغیر زائل، این بیان خودشون رو از همین کتاب‌های منطق جوهرالنزید و اساس الاقتباس و نجات ابن سینا و امثال اینها گرفتن. برخی مثل استاد فیاضی به صورت تفصیلی و استاد مصباح به صورت اجمالی اشاره‌ای این بیان رو نقد کردن. اینا می‌فرمایند که یقین اتفاقاً به اون معنایی که گفته شد در مورد جزئیات هم معنا دارد. یعنی چی؟ یعنی همان گونه که یقین به کلی تعلق می‌گیره، به جزئی هم تعلق می‌گیره. چرا؟ چون ما یقین رو چی معنی می‌کنیم؟ یقین رو می‌گیم اون که اعتقادی من داشته باشم، این اعتقاد اعتقاد جازم باشه و احتمال خلاف هم ندهم. یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. چون این اعتقاد خودم را مطابق با واقع میدانم، جزم دارم و احتمال خلاف در این اعتقاد نمیدهم. خب آیا به امور جزئی ما یقین پیدا نمیکنیم؟ مثلا مثال میزنم، یعنی این که من در زمان خاص در مکان خاص مثلا ناراحت شدم، یقین دارم که در سال قبل ماه فلان، روز فلان، ساعت فلان، ثانیه فلان از دست فلانی ناراحت شدم، عصبانی شدم. خب اون حالت عصبانیت که در زمان خاص بر من عارض شده بود و من به او یقین دارم، او حالت عصبانیت الان از من زائل شده، ولی یقین من به اون مورد جزئی کماکان به قوت خودش باقی است. این اینجوری اشکال میکنه. پس استاد فیاضی در واقع داره سخن علامه را نقد میکنه که آقا شما که گفتید یقین در مورد جزئی جاری نمیشود، نه خیر، یقین رو به چی تعریف میکنید؟ یقین یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. خب در اینجا هم که من به یک حالت، در اینجا هم که من علم پیدا کرده ام، به یک امر جزئی یقین حاصل شده برای من که مثلا در ساعت فلان روز فلان ناراحت و غمگین بودم. درسته؟ درسته او حالت خود او امر جزئی که حالت نفسانی من و عصبانیت من تغییر کرده، ولی این یقین من به اون امر جزئی که تغییر نکرده که بگیم چون جزئی متغیر شد پس یقینی که به اون جزئی تعلق گرفته اون هم تغییر کرد. نه خیر، یقین بر قوت خودش باقی است. من در اون زمان خاص این رو، خب این اشکالی است که استاد فیاضی در تعلیقه عربیشون مطرح کردن. ولیکن بد نیست بدانید که این اشکال قابل پاسخ هست. چطور پاسخ؟ یعنی میتونیم از علامه طباطبایی دفاع کنیم. چطور دفاع میکنیم؟ به این شکل، علامه فرمودن برهان در جزئی از آن جهت که متغیر و زائل است جاری نمی شود. یعنی در واقع اون جزئی دو حیثیت دارد. جزئی از آن حیث که متغیر است و جزئی از آن حیث که ثابت است. اونی که علامه طباطبایی و دیگر بزرگواران در کتاب‌های منطقی گفتند که یقین نمیتونه بهش تعلق بگیره و برهان در مورد او معنا ندارد، اون آن جزئی هست که متغیر باشد. یعنی اگر جزئی را از آن جهت که متغیر است در نظر بگیری، یقین بهش معنا ندارد. به این به چه معنا معنا ندارد؟ چون اون جزئی از آن جهت که متغیره میشه همون موجود خارجی دیگه، درسته؟ موجود خارجی دائما در حال تغییره و اگر تغییر کنه، پس به اون مورد جزئی از آن جهت که متغیره یقین حاصل نخواهد شد. ولیکن همون مورد جزئی یک جهت ثبات هم دارد. یک چیز دیگه میتونیم بگیم، بگیم جزئی حیثیت دیگری هم دارد. جزئی از آن حیث که ثابت است. جزئی از چه حیث ثابته؟ جزئی از آن جهت که من یک علمی به او پیدا کرده ام و یک صورت علمی و صورت ذهنی از اون جزئی در ذهن من حاصل شده ثابت. در واقع تو این مثالی که ما میگیم من در ساعت فلان، دقیقه فلان، ثانیه فلان، در فلان روز ناراحت شدم و یقین داشتم که ناراحت شدم، آنچه که ثابت مانده او صورت علمی و صورت ذهنی است که از اون جزئی خارجی در ذهن من هست. خب صورت ذهنی و صورت علمی من که همون یقین من و علم من به اون جزئی خارجی هست، این ثابته، چون علم مجرده، صور علمی ما مجردن و هر مجردی ثابت. ولیکن اگر جزئی را از آن جهت که متغیر در نظر بگیریم، یعنی جزئی از آن جهت که وجود مادی خارجی دارد، خب این متغیر این جهت ثبات ندارد که. پس به بیان دیگر، گاهی مراد از امر جزئی وجود عینی و خارجی اون امر جزئی است. اینجا میشه جزئی از آن جهت که متغیر است. گاهی مراد از جزئی وجود علمی و ذهنی جزئی است. اینجا میشه جزئی از آن جهت که ثابت است. و اون حرفی که علامه طباطبایی و دیگران گفتن، جزئی مربوط به اون حیثیت خارجی و حیثیت تغییرشه. دقت میکنید؟ یعنی در واقع اونجایی که شما جزئی را به ثبات توصیف میکنید و میگید یقین بهش تعلق گرفت، اونجا وجود خارجی جزئی که نیست، وجود ذهنی جزئی است. بله، اولا و به ذات در واقع یقین و علم من به وجود ذهنی جزئی تعلق گرفته و ثانیاً و بالعرض شما این یقین رو به وجود خارجی نسبت میدید. خب این بیان رو میشه در دفاع از علامه طباطبایی مطرح کرد. در واقع این بیان علامه اشاره به اون عبارت مشهور دارد که فلاسفه‌ای مثل حکیم سبزواری در منظومه بهش پرداختن با این عنوان که الجزئی لا کاسبون ولا مختصر. الجزئی لیس بکاسبن و لیس بمکتسبن، معنیش اینه که جزئی نمیتونه دلیل واقع بشود، کاسب نیست، یعنی نمیتونی جزئی رو به عنوان دلیل ازش استفاده کنی. لیس مکتسب یعنی جزئی نمیتواند مدعا واقع بشود. نه جزئی مدعای برهان میتونه واقع بشه که بخواید با یه دلیلی اونو اثبات کنید، نه جزئی میتونه دلیل واقع بشه. اونجا توضیح میدن حکیم سبزواری که میفرمایند جزئی از آن جهت که جزئی است و متغیر است نه دلیل واقع میشه نه مدعا، ولیکن همین جزئی یک حیثیت کلی هم داره. از آن جهت که کلی است، مثلا شما وقتی میگید هر مثلا میگید زید انسان است، هر انسانی ناطق است، پس زید ناطقه. خب در این قیاس برهانی شما آوردید زید را که یک امر جزئی است در صغرا موضوع قرار دادید، زید انسان است. یا مثلا گفتید زید ناطق است، هر ناطقی انسان است، پس زید انسان است. خب این وقتی میای میگی زید ناطق است، حکم ناطق بودن رو بر زید بار میکنی. این حکم ناطق بودن بر زید از آن جهت که جزئی است بار نمیشه که. حکم ناطق بودن بر زید از آن جهت که انسان است بار میشه. دقت میکنی؟ یعنی شما جزئی را از حیث کلی در نظر گرفتید، از حیث اون ثباتش در نظر گرفتید، نه اینکه زید را از حیث اون جزئی بودن که متغیر است و مصداق خارجیش در نظر بگیرید. اونجا هم شبیه این مبحث مطرح میشه. دقت کردین؟ حالا اگر بیشتر بخواید مطلب دستتون باشد، این عبارت الجزئی لا کاسب ولا مکتسب یا لیس به کاسب ولیس به مکتسب رو روش تحقیق انجام بدید، بیشتر به آنچه که من گفتم خواهید رسید. پس اگر بگیم جزئی دو حیثیت دارد، جزئی از آن حیث که متغیر و زائل است و جزئی از آن حیث که متغیر و زائل نیست بلکه ثابت است، اینجا دیگه این اشکال بر علامه وارد نخواهد شد که آقا شما گفتید جزئی متعلق یقین واقع نمیشه. بله جزئی متعلق یقین واقع نمیشود از آن جهت که متغیر و زائل هست، ولی یعنی وجود خارجی دارد، ولی همین جزئی از آن جهت که متغیر و زائل نیست ثابت است، یعنی از آن جهت که وجود علمی دارد، وجود ذهنی دارد، متعلق یقین واقع میشود. یعنی آنچه که متعلق یقین شما هست در مثالی که استاد فیاضی گفتن، اون وجود علمی و ذهنی جزئی است، نه وجود خارجیش، وجود خارجی که زائل شده. لذا این گونه به نظر میرسه بتوان از علامه طباطبایی دفاع کرد و از این اشکال پاسخ گفت. خب بعد ایشون میفرمایند که چون برهان در مورد جزئی به ماه و متغیر زائل نمیشود، علامه میفرمایند، لذا ما در فلسفه بحثمون از احوال موجود به وجه کلی است. یعنی اگر میخوایم احکام مربوط به موجود مطلق را بحث کنیم، موجود را از آن جهت که موجود است و از حیث کلی مورد بحث قرار میدیم. به بیان ساده تر، شما وقتی در فلسفه میخواید مسائل فلسفی رو مطرح کنید، در واقع مسائل فلسفی را نسبت به موجود در نظر میگیرید، اصل وجود، نه وجود خاص. یه مثال بزنم که مبحث خوب جا بیفته. ببینید گاهی شما میایید یک وجود مادی را از آن جهت که مثلا جسمه و متحرکه و متغیره در نظر میگیرید، مثلا وجود فلان جسم خارجی از آن جهت که مثلا انرژی دارد، فرض بگیرید این یک تغییری دارد و امثال اینها، اگر این بشه وجود مقید به قید جسمانی بودن، اگر وجود را از آن جهت که جسم در نظر بگیرید، خب این مثلا میشه موضوع علم فیزیک، درست میکنید؟ یا موضوع علوم دیگری که از احوال جسم مادی سخن میگن، علوم تجربی، میشه جزء موضوعات علوم تجربی. ولیکن اگر اومدید همین وجود جسم را نه از آن جهت که جسمه، بلکه از آن جهت که هست، موجوده، به طور کلی در نظر گرفتید، این میشه جزء موضوع فلسفه و جزء مسائل فلسفی. مثلا شما وقتی میای میگی موجود یا علت است یا معلول، آیا موجود به قید خاص مد نظرت هست؟ مثلا وقتی میگی موجود یا علت است یا معلول، منظورت موجود مجرد فقط منظور شما هست، یا مثلا منظور شما فقط موجود مادیه؟ نخیر، موجود از آن جهت که موجوده میخواد مجرد باشد، میخواد مادی باشد، یا علت است یا معلول. این میشه علت یا معلول بودن، یا علت و معلول بودن میشه جزء مسائل فلسفه. چرا؟ چون از احوال کلی موجود سخن گفتید، موجود کلی را محور قرار دادید. یا مثلا مثال دیگه، وقتی میگی که موجود یا حادث است یا قدیم، آیا منظورت موجود مادی است فقط یا موجود مجرده؟ یا نه، اعم از هر دو. روشنه که مقصود ما وقتی میگیم موجود یا حادث یا قدیم، اعم از هر دوه، یعنی هم موجود مادی را شامل میشود و هم موجود مجرد را. ولیکن این که فلان موجود انرژی دارد یا ندارد، انرژیش به چه کیفیته؟ بله؟ انرژی دارد یا ندارد، انرژیش به چه کیفیتی است؟ این دیگه ربطی به فلسفه نداره. این موجود رو از آن جهت که یک وجود مادی است و از آن جهت که دارای انرژی هست یا نیست مورد بحث قرار دادید. این میشه موضوع علوم تجربی. پس در فلسفه موجود از آن جهت که کلی است مورد بحث قرار میگیرد. لذاست که مسائل فلسفه در مورد موجود مطلق یا وجود مطلق، یا دقیقتر بگید مطلق وجود مطرح میشه. مطلق وجود رو شما تقسیم میکنید به وجود مطلق و وجود مقید. مطلق وجود یعنی هم مفهوم وجود. مفهوم وجود یا به صورت وجود مطلق، وجود مطلق به وجودی میگن که هیچ قیدی ندارد، هیچ حدی ندارد. به بیان ساده مراد از وجود مطلق وجود نامحدوده. در فلسفه وجود مطلق وقتی گفته میشه، مراد واجب الوجود و خداوند متعال. چون تنها وجودی که نامحدود هست و مطلق است، مقید نیست، تنها وجود چیه؟ تنها وجود، وجود واجب هست. و دیگر موجودات که معلول وجود واجب هم، به اینا میگن وجود مقید. نکته ای که اینجا خوب توضیح داده بشه این هست که گاهی وجود مطلق گفته میشه و مقصود مطلق وجوده، مثل اونی که علامه اینجا میفرماین. علامه میفرماین موضوع فلسفه وجود مطلقه. برخی دیگر گفتن که موضوع فلسفه موجود مطلق. سخن دقیق اینه که گفته بشه موضوع فلسفه مطلق موجوده، نه وجود مطلق. چرا؟ چون ما در فلسفه هم از وجود مطلق که واجب الوجود به ذات هست سخن میگیم، هم از وجودهای مقید که مخلوق واجب الوجود به ذات هست، مثلا وجودهای مجرد، مادی، ملائک، امثال این، هر چیزی، فلک، ملک، حجر، شجر، هر چیزی، از آن جهت که موجود است، البته از جهت کلی. لذا علامه طباطبایی که در متن نهایه فرمودن ما در فلسفه از احوال موجود مطلق سخن میگیم، همچنان که استاد فیاضی حفظه الله خدا خیرشون بده فرمودن، مراد علامه از موجود مطلق مطلق موجوده. دقت بکنید، بعضی وقتا موجود مطلق گفته میشه ولیکن مطلق موجود اراده میشه، اگرچه تعبیر دقیق اینه که علامه میفرمودن موضوع فلسفه مطلق موجود است، ولیکن حالا که گفتن موجود مطلق، مرادشون اون موجود مطلق در برابر موجود مقید نیست. چون اگر مراد اون باشه، معنیش اینه که موضوع فلسفه فقط خداست، در مورد خدا بحث میکنیم، از غیر خدا سخن نمیگیم، و این درست نیست. چون فلسفه دو بخش دارد، یک بخشش امور عامه یا الهیات بالمعنی العامه که تو اون بخش مباحث کلی مطرح میشه، مثل علیت، معلولیت، حدوث، قدم، امکان، وجوب، امتناع، تقدم، تأخر. خب اینا ربطی به واجب و ممکن نداره، شامل همه میشه. یعنی این مبحث الهیات بالمعنی العام یا امور عامه اسمش روشه، اون اموری را شامل میشود که عام است، یعنی هم مرتبه واجب الوجود را شامل میشود هم مرتبه ممکن الوجود ها رو. ولیکن بخش دوم فلسفه الهیات بالمعنی الاخصه که دیگه اونجا موضوع بحث ما چیه؟ واجب الوجود به ذات از حیث ذات، صفات و افعال هست، که میشه مرحله 12 همین نهایت الحکمه، اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. پس دقیق این است که گفته بشه موضوع فلسفه مطلق موجود است و مطلق موجود تقسیم میشه به وجود مطلق و وجود مقید. مراد از وجود مطلق وجودی است که حد و قید ندارد، نامحدوده، یعنی خدا واجب الوجود به ذات. مراد از وجود مقید وجودهایی است که حد و قید دارند، یعنی ممکن الوجودها که مخلوق واجب الوجود به ذات هستند. پس اگر احیانا تعبیر علامه هم موجود مطلق باشد، مرادشان مطلق موجود آنگونه که استاد فیاضی فرموده اند. دقت کردیم؟ بله. مطلب دیگری که علامه می‌فرمایند اینه که مسائل فلسفه چگونه هست. یعنی تا حالا داشتیم در مورد موضوع فلسفه سخن می‌گفتیم و قبل از اون هم در مورد روش فلسفه که برهان بود سخن می‌گفتیم. حالا بحث سر اینه که مسائل فلسفه رو چگونه باید تبیین بکنیم. خب یک تعریف کلی از مسائل هر علم ما داریم که اون دوستانی که کفایت الاصول خوندن اول مبحث کفایه این رو آخود مفصل باز میکنه. گفتند موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزی است که از عوارض ذاتی او سخن گفته میشود. خیلی ساده بخوام بگیم، عرض ذاتی در برابر عرض غریب گفته میشه. عرض ذاتی به اون محمولهایی گفته میشه که وقتی بر موضوع بار میشه نیاز به واسطه در عروض ندارد. خیلی سادش راه، دیدگاه های مختلفی هست ولی قدر متیقن اینه. اون چه که در بین اختلاف دیدگاه ها در مورد عرض ذاتی مورد اجماع همه هست اینه که عرض ذاتی به محمولی میگن که وقتی میخواد بر یک موضوع بار بشه، اون موضوع در حمل این محمول نیاز به واسطه ندارد. مثلا این که شما بگید انسان ناطق است، ناطقیت ذاتی انسانه. یا وقتی میگید انسان حیوان است، حیوانیت ذاتی انسانه. چیزی که ذاتی موضوع باشد، محمولی که ذاتی موضوع باشد، وقتی میخواد بر موضوع بار بشه نیاز به واسطه ندارد. انسان از آن جهت که انسان است، بدون اینکه یک قید خاصی بخوره، ناطق است. انسان از آن جهت که انسان است، حیوان است. ولیکن اگر بخوای بگی انسان عالم است، آیا محمول عالم بر انسان به ما هو انسان بار میشه؟ یعنی خود انسان، همین که طرف انسان باشه میتونه عالم باشد؟ خیر. انسان برای اینکه عالم باشه نیاز به قیدی دارد. انسان به ما هو اینکه علم میآموزد بهش میگید عالم. یعنی اگر علم واسطه در عروض نشود، اگر علم مقید، انسان مقید به علم نشود، شما محمول عالم رو نمیتونید بر انسان هم کنید. لذا انسان مقید به علم صحیح هست گفته بشه عالم است، نه انسان به ما هو انسان. خب این میشه عرض غریب. دقت کردیم؟ لذاست که علامه در بحث فلسفه همین قاعده کلی رو استفاده میکنه. میفرماین مسائل فلسفه که همون محمولاتی هستند که بر موضوع علم که علم فلسفه باشد بار میشن. مسائل هر علم همون محمولهایی هستند که بر موضوع اون علم بار میشن. موضوع علم فلسفه چیه؟ موجوده، موجود، مطلق موجود که میگیم موجود دیگه. مسائلی که بر موجود به ما هو موجود، یعنی موجود از آن جهت که موجوده، نه از آن جهت که قید خاصی داره مثل وجود مادی و اینا، محمولاتی که بر موجود از آن جهت که موجوده بار میشه، میشه عوارض ذاتی موجود، موجود مطلق یا مطلق موجود. دقت میکنید؟ مثلا خب عرض ذاتی چی بود؟ عرض ذاتی به اون محمولی میگن که وقتی میخواد بر موضوع بار بشه نیاز به واسطه نداشته باشه. مثلا محمولات فلسفه گاهی به صورت محمولات مردده، اصطلاحا میگن مرددت المحمول. مثل چی؟ با مثال بگم. مثلا میگیم الموجودو اما علتو و اما معلولو. موجود یا علت است یا معلول است. این یا علت یا معلول با هم دیگه میشه مساوی موجود مطلق. چرا؟ چون موجود مطلق بالاخره یا علت یا معلول دیگه، از دو حالت خارج نیست. ولی اگر میگفتید الموجود و علتون، این علتون فقط نمیتونست جزء مسائل فلسفی باشه. چرا؟ چون این علتون مساویه با موضوع فلسفه نیست. چون ما موجودی داریم در فلسفه که علت نیست، فقط معلوله، مثل موجودات مادی. مثلا البته علیت که میگیم یعنی علت هستی بخش نیست. درست میکنیم؟ یا مثلا اگر میگفتیم الموجود و اما حادث و اما قدیم، این یا حادث و یا قدیم با همدیگه میشن جزو محمولات فلسفه و جزو مسائل فلسفه. ولیکن اگر بگی چرا؟ چون حادث و قدیم با همدیگه مساوی مطلق موجوده. بالاخره مطلق موجود از دو حال بیرون نیست، یا حادث است یا قدیم، حالت سوم رو نداری. پس حادث و قدیم با همدیگر میشن جزو مسائل فلسفه، چون با همدیگه مساوی موضوع فلسفه هن و عرض ذاتی هستند. چرا عرض ذاتی هم؟ چون وقتی اون حادث و قدیم رو با همدیگه بر موضوع فلسفه که موجود مطلقه حمل میکنید، نیاز به واسطه نمیخواد. موجود از آن جهت که موجود است، یا حادث است یا قدیم. مثال دیگر، موجود، الموجود و اما متقدم و اما متأخر. الموجود و اما واحد و اما کثیر. واحد و کثرت، تقدم و تأخر در همه موجودها هست، در مطلق موجود. مطلق موجود یا واحد یا کثیر. ولی اگر میگفتید الموجود و واحدون فقط، چون واحد اخص از موجوده، نمیتونه به تنهایی جزء مسائل فلسفه باشه. اگر میگفتید الموجود و کثیر، چون کثیر اخص از موجوده، نمیتونه جزء مسائل فلسفه باشه. پس از نظر علامه طباطبایی آن محمولاتی جزء مسائل فلسفی هستند که اولا بر مطلق موجود بار بشن، یعنی موجود از آن جهت که موجوده. ثانیاً اون این محمول‌ها یا با مقابل خودشون مساوی موضوع فلسفه باشن. مثل چی؟ مثل این مثال‌هایی که گفتیم. مقابل حادث چیه؟ قدیم. مثلا میگه الموجود و اما حادث و اما قدیم. مقابل علت چیه؟ معلول. الموجود و اما علت و اما معلول. این علت و معلول، حادث و قدیم با همدیگه جزء مسائل فلسفه. یا نه، اگر محمول فلسفی، محمول موضوع فلسفه به صورت اما و او نیامد، خودش به تنهایی مساوی موضوع فلسفه بود، او هم میتونه جزء مسائل فلسفه باشه. مثلا چی؟ مثلا خارجیت مطلق. خارجیت مطلق بشه میگه الموجود و خارجیون. مرادت از این خارجیون چیه؟ خارجیت مطلقه. یعنی چی خارجیت مطلق؟ یه توضیح بدم. شما گاهی موجود رو، همه موجودات رو میگید خارجیان. گاهی نه، میاد میگید الموجود و اما خارجیون او ذهنیون. آقا این دو جمله با هم تناقض ندارن؟ یه بار تو فلسفه میگن همه موجودها خارجیان فقط، یه جای دیگه میان میگن موجود مطلق یا مطلق موجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی. بالاخره ما نفهمیدیم چی رو باور کنیم؟ قسم حضرت عباس رو، دم خروس رو، الموجود و خارجیون یا نه الموجود و اما خارجیون و اما ذهنی؟ میگیم که آقا هر دو درسته به دو اعتبار. اونجایی که میگیم موجود یا خارجیست یا ذهنی و خارجی و ذهنی رو با هم دیگه مساوی مطلق موجود میگیریم، اونجا در واقع موجودات رو با هم مقایسه کردیم. مثلا وجود خارجی رو اومدیم در برابر وجود ذهنی در نظر گرفتیم، دیدیم که وجود خارجی مثل وجود خارجی آتش آثار براش مترتب میشه، ولی وجود ذهنی آتش آثار براش مترتب نمیشه. لذا گفتیم اونی که آثار متوقع، اون آثار مورد انتظار براش مترتب میشه رو بگید وجود خارجی، اونی که آثار وجود خارجی مثل سوزاندن براش مترتب نمیشه بگید وجود ذهنی. این در اونجایی که موجودات رو با هم مقایسه میکنید میشه اما واحدون و اما کثیرون، اما ذهنیون اما خارجیون. ولی اگر موجودات رو با هم مقایسه نکنید، همه موجودات رو یک کاسه ببینید، یک جا ببینید، اون وقتی که همه موجودات فقط خارجی هستند، حتی وجودهای ذهنی. چرا وجودهای ذهنی خارجی هستند؟ چون خارجی در این معنا و نه اثر داشتن ایناست، منشأ اثر. چرا وجود ذهنی رو میگید خارجی؟ آقا وجود ذهنی هم از احوالات نفس انسانه دیگه، نفس انسان یک موجود خارجی است، پس احوالات نفس انسان هم موجود خارجی. یعنی دیگه نیومدی وجود خارجی را که دارای اثر است با اون وجود ذهنی که اون آثار خارجی رو نداره مقایسه کنی. بدون مقایسه مطلق موجود همشون خارجی هن. یعنی همه منشأ اثر هن. چه میخواد وجود خارجی به اون معنای در برابر ذهنی باشد یا وجود ذهنی در برابر معنای خارجی. مثال دیگه بگم، مثلا ما اینا رو میگن خارجیت مطلقه. خارجیت مطلقه یعنی اون خارجیتی که هم شامل وجود خارجی به اون معنای قبلی میشه، هم شامل وجود ذهنی، هر دو خارجیان به این معنایی که منشأ اثرن. یه فعلیت مطلق هم داریم. شما گاهی میایید موجود رو تقسیم میکنید به بالقوه و بالفعل. کی؟ وقتی وجودها رو با هم مقایسه میکنید. مثلا نطفه رو میایید با انسان مقایسه میکنید، بعد میگی نطفه نسبت به انسان بالقوه است، انسان فعلیت نطفه است. خب اینجا وجود تقسیم میشه به بالقوه و بالفعل. چرا؟ چون وجودها رو با هم مقایسه کردی. تو یکی اسلام به تعبیر علامه خواهد آمد، وجود رو ضعیف میدانید وجود بالقوه را، وجود ضعیف رو اسمشو میگید وجود بالقوه، وجود اشتداد یافته را میگید که انسان باشد میگید مثلا وجود بالفعل. گاهی نه، وجودها رو با هم مقایسه نمیکنید. آقا میگه همه موجودات مطلق موجود بالفعلون، دیگه مقایسه ای در کار نیست. خب همه موجودات بالفعلن یعنی چی؟ یعنی همه موجودات یک فعلیت هایی دارن. اگر چیزی فعلیت نداشته باشه که موجود نخواهد بود. قوه محض یعنی عدم دیگه. هر موجودی از آن جهت که موجوده بالفعل. خب اینجا فعلیت رو بهش میگن فعلیت مطلقه، که هم شامل مثلا موجوده بالقوه قبلی یعنی نطفه میشه، هم شامل انسان میشه که موجود بالفعل بود. پس یه فعلیت مطلقی داریم که بر همه موجودات سایه افکنده، یه خارجیت مطلقی داریم که بر همه موجودات سایه افکنده، یک واحد مطلق وحدت مطلقی داریم که بر همه موجودات سایه افکنده. همه موجودات از آن جهت که موجودن واحدن، چون با هم مقایسه نکردیم موجودا رو. ولی اگر بیایم موجودا رو با هم مقایسه کنیم میگن الموجود و اما واحد و اما کثیر. دقت کردین؟ پس وحدت مطلق، فعلیت مطلق و خارجیت مطلق محمول هایی هستن که خودشون مساوی با مطلق موجودن. کی وحدت مطلق، فعلیت مطلق و خارجیت مطلق انتظار میشه. وقتی که شما موجودات رو با هم مقایسه نکنی، همه موجودات رو، مطلق موجودات رو یک جا نگاه بکنی، یک پارچه ببینی. با این توضیح خدمت شما است. و تفصیل اینها در مباحث خودشون خواهد آمد، مثلا در بحث وحدت و کثرت، در بحث قوه و فلان خواهد آمد. پس گاهی محمول فلسفه مقید به قید اطلاقه، مثلا الموجود فعلیت مطلقه، الموجود وحدت مطلقه یا واحد مطلق، الموجود خارجیت مطلقه. خب اینجا خود اون محمول خارجی واحد و بالفعل چون مقید به قید اطلاقن و شامل همه موجودات میشن، میتونن به تنهایی جزو مسئله مسائل فلسفه قرار بگیرن. پس محمولهایی، نتیجه خلاصه رو بگم، پس محمولهایی که بر موضوع فلسفه بار میشن یا با مقابل خودشون مساوی موضوع فلسفه هم، مثل چی؟ اونجایی که میگه الموجود اما واحد او کسی، الموجود اما بالفعل او بالقوه، الموجود اما متقدم او متأخر، اما علت او معلول و هاکذا. گاهی محمولهایی که بر موضوع فلسفه یعنی مطلق موجود بار میشن، این محمولها به تنهایی مساوی موضوع فلسفه هم. کی؟ کجا؟ اونجایی که مقید به قید اطلاق باشن. الموجود خارجیت مطلقه، الموجود فعلیت مطلقه یا بالفعل مطلقه، الموجود وحدت مطلقه، دقت کردی؟ یا واحد مطلق مثلا. پس بنابر مبنای علامه، ملاک در این که فلان محمول از مسائل فلسفه هست یا نیست، اینه که باید ببینیم آیا اون محمول مساوی موضوع فلسفه یعنی مطلق موجود است یا نیست. اگر اون محمول مساوی موضوع فلسفه یعنی مساوی مطلق موجود بود، میگیم جزء مسائل فلسفه است. و اگر اون محمول مساوی مطلق موجود نبود، مثلا اونجایی که بگیم الموجود فقط علتون، دیگه معلول رو نیاریم، مقابلش رو که معلوله نیاریم، اینجا دیگه جزء مسائل فلسفه نخواهد بود. پس ملاک در مسئله فلسفی بودن اینه که محمول ما از عوارض ذاتی موضوع فلسفه باشد و مساوی با موضوع فلسفه باشه. چرا علامه تاکید دارن که محمول که همون مسائل فلسفه هست مساوی با موضوع فلسفه باشه؟ علتش اینه که چون ما خارج از وجود چیز دیگری نداریم که بخواد بیاد جزء مسائل فلسفه قرار بگیره. مگر خارج از وجود چیز دیگری است؟ خارج از وجود میشه غیر وجود، غیر وجود یعنی عدم. لذا هر محمولی که بیاد بر موضوع فلسفه که موجود بار بشه، اونم خودش وجوده، دقت کردیم؟ لذاست که میگن محمولات فلسفه باید مساوی با موجود موضوع فلسفه که همون موجود هست باشد، مطلق موجود هست باشد. متن رو نگاه بکنیم. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا ليس. وقتی که بحث کنیم از این نوع از بحث، یعنی چه نوع از بحث؟ یعنی بحث یقینی، ممکن خواهد بود که استنتاج بکنیم به وسیله این بحث اینکه فلان چیز موجود است و فلان چیز ليس به موجود. یعنی اگر روش و نوع بحث ما بحث یقینی باشد، میتونیم نتیجه بگیریم که یه فلان چیز واقعیت دارد، بهمان چیز واقعیت ندارد. ولیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا. ولیکن بحث از جزئیات خارج از توان ماست. چرا؟ چون ما در فلسفه ابزار ما قیاس برهانی است و برهان در موجودات جزئی از آن جهت که متغیر و زائلا جاری نمیشه. الا ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر و زائل. برهان در جزئی از آن جهت که متغیر و زائل است جاری نمیشه. البته دقت داشته باشین این دو عبارت رو به دو گونه میشه معنی کرد. ظاهر عبارت اینه که علامه دو تا دلیل میارن بر اینکه چرا در فلسفه که از قیاس برهانی استفاده میکنه نمیشه از جزئیات بحث کرد. دلیل اول ایشون اینه که اصلا بحث از جزئیات از توان ما خارجه. چرا از توان ما خارجه؟ چون جزئیات نامتناهی هست. ما بیشمار جزئی داریم، همین مصادیق موجودات بیرونی، چه در عالم طبیعت چه در عالم ماورای طبیعت، بی نهایتن. فقط میکنیم چون جزئیات بی نهایتن، در یک دانش مثل فلسفه که نمیشه از همین جزئیات سخن گفت، لذا بحث از جزئیات استوانه ما خارج. دلیل دوم که آقا بحث از جزئیات در فلسفه نباید بشه چیه؟ این علاءً میتونه دلیل دوم باشد. دلیل دوم اینه که خدمت شما عرض کردیم برهان در جزئی از آن جهت که متغیر و زائل است جاری نمیشود. البته ظاهر عبارت علامه از بما بای سببیت برهان در جزئی جاری نمیشه به سبب اینکه جزئی متغیر و زائل است. ولی اگر حیثیت تعبیر بکنیم میشه گفتم خدمت شما که میشه به اون اشکال پاسخ گفت، اشکال استاد فیاض. ولی ذالک بعینه ننعطف فی هذا النوع من البحث الی البحث عن حال الموجود علی وجه کلی. و به این خاطره که ما در این نوع از بحث عطف توجه میکنیم، توجه خودمون رو برمیگردونیم به چی؟ به بحث از حال موجود به وجه کلی. لذاست که ما در مباحث فلسفی از موجود از آن جهت که کلی سخن میگیم، یعنی از مطلق موجود سخن میگیم، نه موجود از آن جهت که جزئی است. موجود رو از حیث کلی در نظر، یعنی او احکامی که در فلسفه بحث میشه احکام کلی است، نه احکامی که مخصوص یک مصداق جزئی باشد. مطلق موجود که یک امر کلی است محل بحث ماست، مسائل هم مسائل کلی است. فنستعلمو بهی احوال الموجود المطلق بما انه کلیون. فنستعلمو سایه در واقع سین چیه؟ سوفه، سین تصویفه. پس به زودی خواهیم دانست که به وسیله این به وسیله این علم از احوال موجود مطلق بما انه کلیون، به وسیله دانش فلسفه به زودی یاد خواهیم گرفت، خواهیم دانست. چه چیز رو خواهیم دانست؟ احوال موجود مطلق از آن جهت که کلیست، یا بگید احوال مطلق موجود از آن جهت که کلیست، نه از آن جهت که جزئیست و مربوط به یک مصداق خاص می شود. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده انحصرت الاحوال المذکوره فی احکام تساوی الموجود من حیث هو موجود. و از آنجا که محال است که موجود به احوال غیر موجود متصف شود، لذا این احوال یا همون احکام دیگه، این احوال مذکور منحصر میشه در احکامی که مساوی موجود مطلق است، یعنی موجود از آن جهت که موجود است. ایشون میخوان بفرمایند اون احکام و گزاره‌های فلسفی یا بگید مسائل فلسفی که ما ازش بحث خواهیم کرد منحصر در اون دسته از مسائل هست که مساوی با موضوع فلسفه هست. موضوع فلسفه چیه؟ مطلق موجود یا وجود از آن جهت که موجوده. مثل چی؟ حالا این احکامی که احوال یا همون احکامی که مساوی موضوع فلسفه هست چی هست؟ اینا خودش دو دست است. یک، اون محمولهایی که به تنهایی مساوی موضوع فلسفه هست. مثل چی؟ کل خارجیت المطلقه والوحدت المطلقه یا وحدت العامه والفعلیت الکلیه المساویت لموجود مطلق. خارجیت مطلق، وحدت عام یا وحدت مطلق. وحدت عام یعنی وحدتی که همه موجودات شامل میشه و میگیم هر موجودی واحد است. در بخش وحدت و کثرت مفصل سخن خواهیم گفت. یا فعلیت کلی، اون فعلیتی که شامل همه موجودات میشه، حتی اون مثلا نطفه را که نسبت به انسان بالقوه میدانیست، خود نطفه یک فعلیتی دارد، بالفعل نطفه است. لذا هر موجودی از آن جهت که موجوده بالفعل است، هر موجودی از آن جهت که موجوده واحد است، هر موجودی از آن جهت که موجوده خارجی است، یعنی منشأ اثر است. خب اینها به تنهایی مساوی موجود مطلق هم. پس محمول هایی که به تنهایی مساوی موجود مطلق یا مطلق موجودن، اینا یکی از مسائل فلسفی هستند. پس یک دست از مسائل فلسفی محمولاتی هستند که به تنهایی مساوی موضوع فلسفه هم. یا نه، دسته دوم از مسائل فلسفه اون محمولاتی است که به تنهایی مساوی موضوع فلسفه نیستن، بلکه به همراه مقابلشان مساوی هم. او تکون و احوالا هی اخص من الموجود المطلق، یا احکامی است که احوال و احکامی است که، یا بگید محمولاتی است که اخص از موجود مطلق است. لکنها و ما یقابلها جمیعا تساوی الموجود المطلق، ولکن این اخص با مقابل خودش هر دو با هم مساوی موجود مطلق هم. مثلا اگه بگی الموجود و خارجیون، و این خارجیون محمولی است که اخص از موجوده، چون موجود که فقط خارجی نیست، موجود عام از خارجی و ذهنی است. اگر فقط خارجی یا فقط ذهنی بیاری، این جزء مسائل فلسفه نیست طبق مبنای علم، بلکه باید بگی الموجود و اما خارجی و نف ذهنی، و یعنی مقابل خارجی رو هم بگی. مقابل خارجی میشه ذهنی، مقابل ذهنی میشه چی؟ خارج.
یا مثلا الموجود اما واحد او کثیر، هر دو رو باید با هم بگی تا بشه جزء مسائل فلسفه. الموجود اما بالفعل او بالقوه، والجمی کما ترى امور غیر خارجه من الموجودیت المطلقه. همه این مثال ها، چه خارجی و ذهنی، چه واحد و کثیر و چه بالفعل و بالقوه، اینها اموری بیرون از مطلق موجود یا موجود مطلق نیستن. یعنی امور بیرون از موضوع فلسفه که همان مطلق موجود است یا موجود مطلق است نیستن. و المجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفه. مجموع این مسائل را، این محمولات را که جزء مسائل فلسفی است، همونی که ما اسمشو میذاریم چی؟ فلسفه. یعنی این فلسفه به همراه این موضوعاتش، در واقع این محمولها به همراه این موضوعاتشان دانشی رو تشکیل میدن که اسمش فلسفه هست. فقط تبین به ما تقدمه فروعات پنجگانه است که علامه مطرح میکنن. برای اینکه خسته نشید این رو میذاریم برای جلسه بعدی از ابتدای بحث فروعات بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.